ساعت 20:30 صدای ما را از کافه خبر می شنوید.
کافه خبر.
اولین کافه شنیداری برای مرور خبرهای سلامت.
کافه خبر.
به نام خدا. سلام بر شما شنوندگان گرامی، شبتون بخیر باشه. به کافه شنیداری رادیو سلامت خوش آمدید. علاقمندان کافه خبر، این برنامه رو هر هفته روزهای یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه با بخشای متفاوتی خواهید شنید، از جمله مروری بر اخبار روز و خبرهای رادیو سلامت در میز خبر، تحلیل یک خبر در میز تحلیل، نگاهی به آسیب‌های اجتماعی در میز محرمانه و پربازدیدهای مجازی در میز شیشه‌ای و البته صدای شما در میز شما. شروع فعالیت کافه شنیداری ما یعنی کافه خبر ساعت 20:30 و پایان این کافه و فعالیت این کافه ساعت 21. مسیرهای ارتباطی شما با این برنامه شماره پیامک 30102 هست. ما منتظر دریافت نظرات و پیشنهادهای شما به ویژه در خصوص اخبار این برنامه هستیم. بیست و 32 دقیقه و در ادامه میریم سر اولین میز کافه خبر.
پیشخوان، آنچه امشب در کافه خبر خواهید شنید.
خدمت شما عرض کنم که در میز خبر خبری داریم در خصوص روز جهانی فشار خون و همینطور روند افزایشی شمار مبتلایان به کرونا در تهران. در میز تحلیل همراه خواهیم شد با مرجان قندی. مرجان قندی از جهش‌های کرونا به ویژه جهش یافته هندیش خواهد گفت. در میز خبر با رویکرد اخبار رادیو سلامت، خبرهای از برنامه‌های افق روشن، به زندگی سلام کن و پاسخگو تقدیم شما خواهد شد و در میز محرمانه از سقط‌های غیرقانونی خواهیم گفت. ساعت رو یک بار دیگه اعلام می‌کنم، 20:33 دقیقه. همراه باشید با این کافه تا ساعت 21. اولین خبر از اخبار برنامه‌های رادیو سلامت، برنامه افق روشن. رئیس گروه پسماندهای عادی و کشاورزی سازمان محیط زیست از کاهش مراکز دفن زباله در کشور خبر داده. مجتبی صدرزاده در برنامه افق روشن رادیو سلامت با اشاره به کاهش زباله‌های عادی در چند سال اخیر در کشور گفته که به نظر می‌رسه شرایط اقتصادی جامعه منجر به کاهش حجم زباله‌های خانگی شده باشه، اما با این وجود تعداد مراکز دفن زباله هم نسبت به گذشته خیلی کمتر شده. خبری از برنامه به زندگی سلام کن رادیو سلامت. معاون سازمان بیمه سلامت در این برنامه گفته اجرای نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک از اولویت‌های وزارت بهداشته و به جز کلان شهرها در نقاط دیگر گروه‌های پزشکی همکاری خوبی در زمینه نسخه نویسی الکترونیک داشتند. مهدی رضایی در برنامه به زندگی سلام کن رادیو سلامت اضافه کرده که نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیکی یکی از مهمترین طرح‌ها در حوزه سلامته. اما دکتر محمد مهدی ادیب که فوق تخصص خون و سرطان بزرگسالانه در مورد سرطان معده در برنامه پاسخگوی رادیو سلامت گفتن که اگر بیمار در مراحل اولیه مراجعه کنه و به شکایات خودش اهمیت بده میتونیم در مراحل اولیه و کاملا شفابخش بیمار رو تشخیص بدیم. در این صورت نتایج درمان بسیار عالی خواهد بود. ایشون ادامه دادن که شایع‌ترین علامت این سرطان درد ناحیه فوقانی شکم است. ساعت 20:37 دقیقه نزدیک شدیم. اینجا کافه خبر هست، کافه شنیداری از رادیو سلامت. وسیله ارتباطی شما با این برنامه شماره پیامک 30102 هست. فراموش نکنید هر نظر و دیدگاهی راجع به خبرهای این برنامه دارید حتما پیام بفرستید به شماره‌ای که عرض کردم.
میز تحلیل، تحلیلی بر مهمترین خبرهای حوزه سلامت.
خب بعد از اینکه به میز پیشخوان و همینطور میز خبر سر زدیم، در ادامه میریم سر وقت میز تحلیل و همراه میشیم با همکار خوبمون خانم مرجان قندی که در این برنامه حضور دارن و خبری هم دارن که قرار هست در ادامه تحلیل کنن. خانم قندی عزیز سلام، خوش اومدید.
متشکرم. من خودم تا شما و همینطور شنوندگان عزیز رادیو سلامت سلام عرض میکنم. شبتون بخیر باشه.
ممنون.
در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، میشنویم سوژه شما رو.
بله خواهش میکنم. بیش از 164 میلیون نفر در جهان به کرونا مبتلا شدن و بیش از 3 میلیون نفر هم تا به امروز جانشون رو از دست دادن. با وجود جهش‌های جدید و اخیراً جهش هندی از نظر ابتلا و مرگ و میر بالای اون، سازمان بهداشت جهانی هشدارهایی رو صادر کرده و قطعا پیشگیری از ابتلا بسیار مهمه. از زمان شیوع ویروس کرونا در کشور، سازمان‌های مختلفی در جهت آموزش فعالیت کردند و هلال احمر هم در طول 14 ماه گذشته دوره‌های مختلفی رو برگزار کرده. در این لحظه می‌خوایم صحبت کنیم با جناب آقای دکتر نواب شمس‌پور، مدیر کل آموزش عمومی پایه و همگانی هلال احمر. سلام، شبتون بخیر باشه.
عرض سلام و ادب و احترام و وقت بخیر دارم و امیدوارم شب خوشی رو در پیش رو داشته باشید. در خدمت شما.
متشکرم. آقای دکتر، با توجه به اینکه در حال حاضر دو دوره رو در حال آموزش عمومی هستید، در ابتدا خواهش می‌کنم در خصوص دوره خانواده آماده که در این دوره در واقع رادیو سلامت هم با شما همکار هست توضیح بفرمایید.
خب ببینید، این سایت learnhadem.ir یکی از سایت‌هایی که حدوداً از زمان شروع ویروس کرونا خب شروع به کار کرده و
بله.
ابتدای عملاً با همکاری سازمان نظام پزشکی شاید اولین دوره آموزش مجازی پیشگیری از شروع کرونا رو گذاشت که تا الان یکی حدود 400 هزار نفر در این دوره شرکت کردن.
بله.
پس از اونم باز دوره‌هایی مثل دوره‌های سلامت روان در ایام کرونا و همچنین ویژه ناشنوایان عزیز رو داشتیم، همچنین ویژه مراقبین سلامت رو داشتیم، تا اینکه در دوره اخیر دوره خانواده آماده در کرونا رو هم نیز با همکاری رادیو سلامت و برخی سازمان مردم‌ناز برگزار کردیم.
بله.
که تو این دوره هدف این بود که خانواده های ایرانی یه آمادگی برای همزیستی با کرونا پیدا کنند. به هر حال ما این فکر کردیم، گفتیم اگر این اتفاق بیفته که به هر حال ویروس کرونا حالا تا زمانی که واکسیناسیون به طور کامل انجام بشه،
بله،
همه این اتفاقها بیفته و این ویروس در هر حال داره با ما زندگی میکنه و ما باید یک حالت همدیگی باهاش برسیم که بالاخره بتونیم کارهای روزانه اجتماعیم رو انجام بدیم. این داره با این هدف نگاشته شده، یعنی اینکه در ایام کرونا چه رفتارهایی داشته باشیم، چه رفتارهایی با کودکان داشته باشیم، چه رفتارهایی با سالمندان داشته باشیم، با دانش آموزان چه کنیم، چطوری بتونیم مراقبت ها و پیشگیری های لازم رو انجام بدیم برای که خانواده آماده داشته باشیم که مبتلا نشیم به این موضوع.
بله.
در کنارش باید دوره دیگه تعریف شده که این دوره ویژه مراقبت از بیماران کروناییه که باز با توجه به اینکه خب به هر حال بیمارستان های ظرفیت خاص داشتن و خیلی از بیماران ارجاع میشن که در منزل بستریشان
تاثیر
دوره رو هم گذاشتیم که همراهان بیمار و خود بیمار بتونن به اون راه حل ها و اون کارهایی رو که باید انجام بدن که خب حالشون زودتر خوب بشه و چه کارهایی رو نباید انجام بدن رو در این دوره آوردیم. تا الان هم یه چیزی حدود فکر میکنم نزدیک به 70,000 نفر تو این دوره ها شرکت کردن و این دوره ها به این صورتی که شما یه زمان حدود شاید مثلا 20-25 دقیقه زمان میبره، بسیار ساده نگاشته شده، چندین نفر از اساتید نظارت داشتن و متنش بسیار روانه که قابل استفاده برای عموم مردمه، یعنی شاید از یک بچه دبستانی بتونه شرکت کنه تا یک حالا انسان حدودا میانسال و یه سری آگاهی های عمومی رو میده و در پایانش هم خب به هر حال یه گواهی با گواهی معتبر از توی جمعیت هلال احمر صادر میشه برای افراد و همچنین خب برخی نهادها و سازمان ها هم دارن حمایت میکنن که بتونه به برخی از افراد هم جایزه بدیم که تشویق های بیشتری بشه و افراد ورود کنن.
انشالله که اینطور خواهد بود. آقای دکتر، دوره های دیگه هم برای آموزش افراد جامعه در نظر گرفتید در خصوص بیماری کرونا؟
در خصوص بیماری کرونا دو دوره دیگه الان در حال طراحیه که یکی بحث مشکلات گوارشی در ایام بیماری کرونا است که با توجه به اینکه جهش های جدید خیلی از به جز مشکلات تنفسی مشکلات گوارشی رو ایجاد کردن.
بله.
و یه دوره دیگه هم آشنایی با اون ملاحظات واکسیناسیونه که اون رو هم داریم حالا زیر نظر اساتید معتبر بر اساس اون آخرین استانداردها داره طراحی میشه که مردم چه ملاحظاتی، یعنی سوالهایی که در مورد واکسیناسیون شاید و اینکه حالا این واکسیناسیون چه افرادی باید بزنن، چه افرادی مثلا مجاز نیستن و یا اینکه وقتی این واکسیناسیون زده شد چه کارهایی باید انجام بشه، چه کارهایی نباید انجام بشه،
چه زمانی ایمنی ایجاد میشه.
بله، اینها هم در این دوره داره بحث میشه. خب میگم با حالا اون زبان ساده و و یا علاوه بر این سایت برای آمادگی در برابر حوادث و توانی مثل زلزله، سیل و چیزهایی که بالاخره مبتلا به جامعه ما هستن هم دوره‌ای رو داره که خواهش من از مردم عزیز اینه که حتما برن این دوره ها رو بگذرونن، چه دوره‌ای باشه که هر ایرانی واجب باشه ببینه.
انشالله. یک بار دیگه برای علاقمندانی که الان همراه ما هستن و تمایل دارن که در این دوره ها شرکت کنن و چون گواهی نامه هم صادر میشه و خب معتبر هم هستش این گواهی نامه، آدرس سایت رو بفرمایید.
ببینید، یک راهش اینه که learn.khadam.ir رو وارد بشن. یه راه دیگه اینه که تو گوگل شما آموزش های مجازی جمعیت هلال احمر رو سرچ بکنن، همون اولین به قول معروف نمایش گوگل میاد که آموزش‌های مجازی جمعیت هلال احمر از طریق اون هم میتونن وارد بشن که خیلی شاید ساده تر باشه. اگر نشه learn.khadam.ir یا 312 مربع رو هم اگر بگیرید، کد سش آموزش‌های همگانیه که میتونید از طریق اون هم وارد بشید که راحت تر. 312 مربع.
متشکرم. گفتگو کردیم با جناب آقای دکتر نواب شمس‌پور، مدیر کل آموزش عمومی پایه و همگانی هلال احمر. یک بار دیگه عرض کنیم خدمت شنوندگان که خوشبختانه واکسیناسیون کرونا در کشور در حال انجامه و در فاز دوم سالمندان در حال واکسینه شدن هستند، اما همچنان رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی الزامی است. شبتون بخیر باشه.
به دوستان خود بگویی
کافه خبر با ظرفیت نامحدود.
کافه خبر.
کافه خبر یک شنبه تا سه شنبه هر هفته از ساعت 23 باز است.
لطفاً نشانی این کافه را به خاطر بسپارید. موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
20:45 دقیقه است و شنونده کافه شنیداری کافه خبر هستیم به طور زنده و مستقیم در ادامه میریم سر وقت میز خبر.
میز خبر. مروری کوتاه بر مهمترین خبرهای حوزه سلامت.
بله، خدمت شما عرض کنم که اتحادیه جهانی فشار خون سالانه روز جهانی فشار خون رو ترویج میکنه. موضوع امسال با اندازه‌گیری دقیق فشار خون و کنترل آن زندگی طولانی تری داشته باشید با هدف افزایش آگاهی از فشار خون بالا در کل جمعیت در سراسر دنیاست و بر اندازه‌گیری دقیق فشار خون تاکید داره. طبق مطالعه بار جهانی بیماری ها، فشار خون بالا خطر مهم مرگ و ناتوانی در دنیاست. یکی از موانع مهم در کنترل مؤثر فشار خون بالا عدم اطلاع مردم از بالا بودن میزان فشار خون خودشون هست، در حالی که اقدامات ساده‌ای برای ادغام ارزیابی معمول فشار خون در ارائه خدمات بهداشتی درمانی، مدارس، دانشگاه‌ها، محلای کار، جامعه و همینطور تمام جوامع وجود داره که میتونه نقش مهمی در شناسایی و درمان این بیماری داشته باشه. روز جهانی فشار خون و دکتر سعید نمکی وزیر بهداشت.
هر ایرانی در سن بالای 30 سال که سن ورود به بیماری پرفشاری خون هست باید فشارش رو کنترل کنه. مصرف کمتر نمک به عنوان یکی از عوامل بسیار مؤثر در ایجاد فشار خون. مردم ما مصرف نمک بالا دارند. 30% از مصرف نمک رو در جامعه کم کنیم برد بزرگی کردیم، چون یکی از عوامل مهم فشار خون و یکی از عوامل مهم مرگ و میر همین مصرف بی‌رویه نمک هست.
اما ماجرای فروش داروهای کرونا در ناصر خسرو چی بود؟ نایب رئیس انجمن داروسازان ایران در ارتباط با فروش داروهای ضد ویروسی در ناصر خسرو گفته که قرار بود این داروها در سطح داروخانه‌های بخش خصوصی هم توزیع بشه که وزارت بهداشت بدعهدی کرد، در حالی که فقط در سطح داروخانه‌های دولتی و بیمارستانی عرضه میشه. آقای دکتر فاطمی اضافه کردن که متاسفانه این داروها در بازار ناصر خسرو وجود داره. اینجا میز خبر کافه خبر هست و در ادامه خبری در خصوص روند افزایشی شمار مبتلایان به کرونا در تهران. فرمانده ستاد مدیریت بیماری کرونا در تهران متاسفانه از شمار افزایشی مبتلایان به ویروس کرونا در استان تهران خبر داده. دکتر علیرضا زالی در حاشیه جلسه ستاد مقابله با کرونا استان تهران گفتند که در 24 ساعت گذشته 1200 بیمار کرونایی در بیمارستان‌های تهران بستری شدند. دکتر زالی فرمانده ستاد مدیریت بیماری‌های کرونا در تهران:
در 24 ساعت گذشته افزایش آمار مراجعین بستری داشتیم، یعنی بالغ بر 1200 نفر دیروز مجدداً به عنوان بیمار جدید در بیمارستان استان تهران بستری شدند که از این 1200 نفر بالغ بر 250 نفر در بخش مراقبت ویژه بستری شدند. در حال حاضر مجموع بیمارانی که در تهران با تشخیص کرونا در استان تهران بستری هستند 6992 بیمار هست که بالغ بر 1500 بیمار ما در بخش مراقبت ویژه است. در مورد تحلیل این که چرا همچین حادثه ما در تهران داریم، چند تا علت رو میشه پیش بینی کرد. یکی این که ما بالاخره در جلسه قبل هم عرض کردیم در تهران شکلگیری خوشه های بالقوه از بیماری محتمل تر از بقیه جای کشور به خاطر ازدحام، رفت و شدهای درون شهری بیش از حد، رفت و شدهای بین شهری و جنبه‌های اختلاط جمعیتی در تهران نسبت به همه استان‌ها بیشتره. بنابراین گاهی اوقات ممکنه که آمار رو به کاهش باشه، مجددا یک موج جدید گذرا البته با دامنه محدودتر از آزاد شدن یک خوش جدید بیماری باشه، ممکن 2 تا 3 روز این آمار افزایش بده، مجددا ما با یک افتی رو.
خب بعد از شنیدن صحبت‌های آقای دکتر زالی بشنوید خبری در خصوص اجرای جریمه 200,000 تومانی نقص قرنطینه مبتلایان به کرونا. معاون وزیر کشور خواستار پیگیری اجرای جریمه نقص قرنطینه مبتلایان به کرونا در سراسر کشور شده. آقای بابک دینپرست در نامه‌ای به وزیر بهداشت و همینطور فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران بر اجرایی شدن بند 2 مصوبات 69مین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا در خصوص جریمه نقض قرنطینه مبتلایان در سراسر کشور تاکید کرده. گفته شده که در بند 2 مصوبات جلسه اخیر ستاد ملی مدیریت کرونا اومده که وزارت بهداشت موظف اسامی افرادی که علارغم داشتن تست مثبت کرونا در سراسر کشور مقررات قرنطینه رو نقض میکنن بلافاصله به نیروی انتظامی گزارش بده. ساعت 21:51 است. تا ساعت 21 در خدمت شما هستیم و در ادامه میز محرمانه.
میز کاملا محرمانه.
میز کاملا محرمانه.
بی پرده و رو در رو بر سر این میز
گفتگو میکنیم.
میز کاملا محرمانه.
در خبرها آمده که رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور درباره آمارهای سقط جنین دربانی گفته پارسال یعنی سال گذشته 8520 مجوز سقط درمانی داده شده که در مقایسه با مدت مشابه سال 98 حدود 5% کاهش داشته و 2088 مورد هم منوط به صادر نشدن مجوز سقط درمانی شده بود. بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی هر ساله در جهان 40 تا 50 میلیون سقط جنین اتفاق میفته. در خصوص این خبر و رویداد گفتگو میکنم با دکتر مریم کاشانیان، نایب رئیس انجمن زنان و مامایی ایران. خانم دکتر کاشانیان سلام عرض میکنم، شبتون بخیر.
سلام عرض میکنم حضور شما و شنوندگان عزیز، شب شما هم بخیر. خیلی متشکر هستم خدمت شما.
خواهش میکنم خانم دکتر کاشانیان، ممکنه برای خیلی از شنوندگان تفاوت بین سقط درمانی و همینطور سقط غیرقانونی محرز نشده باشه، توضیح بفرمایید که موارد سقط درمانی در کشور شامل چه مواردی میشه؟
بله، ببینید سقط درمانی سقط هایی هست که در واقع اسمش با خودشه، به علت یه مشکل زمینه‌ای که تو جنین وجود داره احیانا صورت میگیره یا ادامه حاملگی برای جان مادر خطرناک باشه، فقط در این دو مورد خاص. و سقطی هستش که در واقع با مجوزه که به صورت قانونی داده میشه انجام میشه و نه سر خود مطلقا. خب یه سری بیماریهای مادر داره که ممکنه براش ادامه حاملگی خطرناک باشه، مثلا جانش رو بگیره و خب طبیعتاً وقتی مادر بمیره طبیعتاً جنینم خوباش از بین میره و بنابراین اینجا ما انتخاب میکنیم که یکی زنده بمونه. در حقیقت مثلا یه بیماری قلبی خیلی شدید ممکنه که وجود داشته باشه، فقط بیماریه که در حال لیستش و روند کار و چگونگیش کاملا مشخص شده است.
بله.
بیماری کلیتیه مثلا خیلی شدید، یعنی بیماری خیلی شدید مادر که احیانا خانم حامله میشه و خب طبیعتا نباید حامله میشده، حالا به هر علتی حامله شده و روند حاملگی هم که عرض کردم خدمت شما برای جان مادر خطرناکه، این افراد معرفی میشن به پزشکی قانونی و خود پزشک هم مطلقا سر خود تصمیم نمیگیره که این کار باید برای مادر انجام بشه. مجوزهایی توسط هم عوامل شرعی و هم عوامل قانونی به پزشکی قانونی با چارچوب بسیار مشخص در واقع داده شده و خود پزشکی قانونی ارزیابی میکنه. حتی به حرف پزشک هم که معرفیش کرده اکتفا نمیکنه، خودشون یه بررسی اضافه‌ای دارن مطابق با قوانینی که دارن و بعد اجازه سقط احیانا برای اون خانم صادر میشه به صورت قانونی و به پزشک مراجعه میکنه و سقط رو انجام میده با اون برگه قانونی که داره.
بله، پس سقط درمانی با مجوز شرعی و همینطور قانونی انجام میشه. اما خانم دکتر، تحلیل شما رو در ادامه می‌خوایم راجع به این سوال بشنویم. با توجه به طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده و احتمال حذف غربالگری‌ها، ممکنه که آمار سقط‌های جنایی و همینطور غیر قانونی افزایش پیدا کنه؟
بله اگه اجازه فرمایید، چون من قسمت مرد مادر رو خدمتتون گفتم ولی جنین رو نگفتم. در مورد جنینم همینجا جنین ارزیابی خاصی در طی حاملگی انجام میشه براش، و بعد اگر مشخص بشه که قطعا مثلا ناهنجاری داره که باز مغایر با حیاته، یعنی بچه در حال با این ناهنجاری اگه به دنیا بیاد بعدش از بین میره یا نه، یا ناهنجاری‌های شدیدی داره که منجر به اسره حرج مادر میشه که اونم باز با معیارهای خاصی که سنجش شده از نظر قانونی و شرعی در واقع و این مجوزها داده شده به پزشکی آنی. و بنابراین یه لیست تقریبا نسبتا محدودی هم هست، لیست نامحدودی نیست، و به این دلیل در واقع با این قربالگری های این مسائل مشخص میشن و بعد باز دوباره بعد از اینکه تستا قطعی شد در واقع مریض ارجاع داده میشه به پزشکی قانونی و مجوز صحت میگیره.
بله.
در مورد قربالگری خاص، خب یکی از این مسائلی هست که در واقع در سالهای اخیر استفاده شده، اسمش با خودشه، قربالگری رو تمام حاملگی هایی که در واقع به نحوی ممکنه که خطر بیشتری داشته باشن انجام میشه و قربال میشه اون خانمی که باید تست تشخیصی اصلی براش انجام بشه. یعنی مطلقاً با قربالگری به تنهایی هرگز برای هیچ مادری نه مجوز صحت داده میشه نه بهش گفته میشه که بچهش مشکل داره، و فقط با این قربالگری ها قربال میشه اون خانمی که تست تشخیصی اصلی مثل آمنیوسنتز بررسی جفت باید براشون انجام بشه.
بله.
و اگر با اون تست تشخیصی قطعی قطعا مشخص شد که بچه مشکل خاصی داره برای این موارد، باز دوباره ارجاع میشه به پزشکی قانونی. باز خود هیچ پزشکی سر خود تصمیم نمیگیره که خودش بچه رو سخت کنه، ارجاع میدن به پزشکی قانونی. پزشکی قانونی باز دوباره با چارچوبای خودش سنجش میکنه و طبیعتا ممکنه که اجازه بده که سخت صورت بگیره. مواردی هم هست که ناهنجاری ممکنه وجود داشته باشه و جز اون لیستی که پزشکی قانونی داره نیست، مثلا مغایر با حیات نیست، یا احیانا با عسر و حرج مادر سنجیده شده که شاید همراه نباشه و بنابراین ممکنه که پزشکی هم اجازه نده.
درسته.
خب قربالگری ها طبیعتاً یه اطمینان خاطری میتونه برای خانواده ها ایجاد بکنه که حالا که من بچه دار میشم مثلا سنم بالاست، احیانا تو خانواده هم مشکلی وجود داشته، میدونم حالا اگر حامل بشن یه راهی هست و من کمک میده، احیانا متوجه بشن این جنین نرمال نیست و از این نگرانی حداقل خانواده ها رو دور میکنه. خب واقعیتی اگر این قربالگری ها قرار باشه نباشه، خانواده ها وقتی این نگرانی رو در زمینه فکرشون داشته باشن شاید حتی اقدام نکنن برای باردار شدن، یعنی اصلا منصرف بشن به کلی.
تبعات منفی شو شما اشاره میفرمایید خانم دکتر، با توجه به اینکه
میکنم و خب این معکوس اثر میذاره حتی روی روان درستش جمعیت.
بله. خب ما دو دقیقه در زمان داریم، در خدمت شما هستیم. خب در ارتباط با سخت های غیر قانونی و جنایی این نکته هم مطرح هست که ممکنه که افزایش این نوع سخت ها خطراتی برای مادر داشته باشه و البته دلایلی هم وجود داره، شاید ابزارهای در دست مادران هست که اقدام به این کار میکنن. در این خصوص هم توضیح بفرمایید که آیا در دسترس بودن دارو اون هم از طریق مبادی غیر قانونی و مجاز میتونه این رو سخت ها رو افزایش بده؟
دقیقا. ببینید وقتی سخت اسمش با خودش درمانی انجام میشه تو شرایط کاملا پزشکی و طبی و درست درمون انجام میشه، سخت غیر قانونی که واقعیتی به دلیل همون غیر قانونی بودنش واقعا این که در مورد علتهاش آدم ریشه‌یابی بکنه که علتهاش چه چیزی هست، شاید واقعا نتونه شواهد مطمئن و درستی به دست بیاره، ولی خب مسائل اقتصادی اجتماعی هست و مسائلی حالا توی روابط افراد هست با هم دیگه، شاید عاملش همین باشه که احیانا از سلامت بچه در واقع مطمئن نباشد. سخت غیرقانونی متاسفانه تو شرایط بسیار بد غیر طبی و غیر بهداشتی انجام
یا زیر پله‌ای به قول معروف،
در هم دقیقا زیر پله‌ای و یواشکی و غیرقانونی تو شرایط بسیار بد، یعنی واقعا ما شاهد
فاجعه‌های
زیادی بودیم و حتی مرگ مادر متاسفانه، چون میتونه منجر به خونریزی‌های شدید بشه، صدمه زدن بسیار جدی به رحم بشه، سختای عفونی که میگم یک عامل مهم مرگ اتفاق میفته، ممکنه رحم پاره بشه، حتی عشق داخل شکم صدمه بخوره.
بله خیلی ممنونیم خانم دکتر که به عوارض سخت‌های جنایی و غیر قانونی اشاره فرمودی. این نکته هم در پایان خدمت شنوندگان عرض کنیم که روز شنبه رئیس سازمان پزشکی قانونی کشورمون از سخت‌های جنایی پرده برداشتند. آقای دکتر مسجدی اعلام کردند که در حوزه آمار سخت‌های جنایی آمارهایی ما داریم که بسیار تکان دهنده است. خیلی سپاسگزاریم از شما خانم دکتر کاشانیان، نایب رئیس انجمن زنان و مامای ایران. شبتون بخیر، خداحافظ.
شبتون بخیر، خدا.
بله، به پایان کافه شنیداری امشب رسیدیم. کافه خبر تقدیم شما شد. هر نظر و دیدگاهی دارید لطفاً با روابط عمومی سازمان مطرح کنید. 162 به اتفاق همکارانم شب بسیار آرامی برای شما آرزو می‌کنیم. شب خوش.